بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا، سماع طبیعی، صفحه 217، سطر 9. و من هذا یعلم انه لا یجوز ان تکون حرکت ذاهبت الى غیر نهایت فی الاستقامه، اذ قد علمت تناهی الابعاد و سلف لکه تناهی الجهات. بحثی که تو این فصل ما به نتیجه رسوندیمش تناهی ابعاد بود. ثابت کردیم که بود نامتناهی نداریم. قبلها هم بیان کرده بودیم که جهت نامتناهی نیست. این که جهت نامتناهی نیست قبلا بیان شده، ولی بازم احتیاج به توضیح داره. حالا یا به خاطر این که فاصله زیاد شده، یا به خاطر این که در گذشته این چنین توضیح نداده بودیم، توضیحش رو شروع میکنیم. اما این دو مطلب هر دو روشنن، یکی بعد نامتناهی نداریم، یکی جهت نامتناهی نیست. دو مطلب رو کنار هم بذاریم، استفاده میکنیم که حرکتی که مستقیم باشد نیز نامتناهی نیست. حرکت مستقیم نامتناهی نداره. حرکت دورانی نامتناهی عیبی نداره. حرکت فلک رو ما معتقدیم که نامتناهی است، ولی دورانیه. حرکت مستقیم نامتناهی نداره. چرا؟ چون حرکت مستقیم توی بودی انجام میشه اولا و به سمت یک جهتی است ثانیا. اگر ما نتونیم بود رو نامتناهی بگیریم و جهت نامتناهی هم نداشته باشیم، حرکت مستقیم نامتناهی نخواهیم داشت. چون حرکت مسافت میخواد، پس در بعد انجام میشه، به سمت جهتی است، پس جهت لازم داره. اگر ما جهتمون نامتناهی شد، اگر جهتمون نامتناهی نشد، بعدمون نامتناهی نشد، حرکتمون هم نمیتونه نامتناهی بشه. پس توجه میکنید حرکت رو میبندیم و متوقف میکنیم بر دو چیز، یکی بر بود، یکی بر جهت. و اینم در جای خودش گفته شده، حرکت همیشه در مسافت است یک، به سمت جهت بالا یا پایین است دو. حرکت های طبیعی رو داریم عرض میکنیم و مستقیم. حرکت قصدی ممکنه به سمت راست و چپ هم باشه، برای حرکت طبیعی به سمت راست و چپ خلف و قد قدام نیست، فقط یا به سمت بالاست یا به سمت پایین. این حرکت های طبیعی. حالا اگر ما جهتمون نامتناهی نبود، مسافتمون هم نامتناهی نبود، حرکت نمیتونه نامتناهی باشه. چون حرکت متوقف بر این دوتا است. این دوتا باید نامتناهی باشن تا حرکت نامتناهی درست بشه. اگه یکی از این دوتا از عدم تناهی بیرون بیان و متناهی بشند، حرکت نمیتونه نامتناهی باشه. و ما هم در این فصل ثابت کردیم که ابعاد متناهی هستند، هم در گذشته ثابت کردیم که جهات متناهی هستند. پس این دوتا رو کنار هم بذارید، نتیجه میگیرید که حرکت مستقیم هم همیشه متناهیه. حرکت مستقیم نامتناهی نداریم. صفحه 217 هستیم، سطر 9. و من هازا، یعنی من ابطال عدم تناهی الابعاد. ماشین همشون من هازا رو اینطور معنی کردن که دارم میخونم، این عبارت خودشون رو دارم میخونم. ای من ابطال عدم تناهی الابعاد، از این که عدم تناهی ابعاد رو باطل کردی و ثابت کردیم که بود نامتناهی نداریم. یعلم کنهو لا یجوز ان تکون حرکتون زاهبتن الا غیر نهایه فل استقامه. دانسته شد که هیچ حرکتی نمیتواند برود به سمت بی نهایت اگر حرکت فل استقامه باشد، یعنی حرکت مستقیم باشد. حرکت دورانی میتواند، فلک حرکت دورانی داره، حرکت هم بی نهایت، از ازل شروع شده تا ابد هم ادامه پیدا کنه. قول مشاء ها، کتاب هم کتاب مشایی داره میخونه. مشاء معتقده که حرکت همین فلک من الازل شروع شده الالابد هم ادامه داره. همین فلک. صدرا معتقده که این فلک نه، بلکه حرکت فلک. اگر این هم رفت یکی دیگه جانشینش میشه. اونم معتقده به این که حرکت دورانی فلک ازلی و ابدیست، ولی نمیگه این فلک، اون میگه فلک، چه این باشد چه جانشین این باشد. ولی مشا میگن این فلک جانشین ندارد، حرکت خودش ازلی و ابدیست، یعنی همین فلک هیچ وقت از بین نخواهد رفت، ازلی و ابدی خواهد. الایال همشون قبول دارن که حرکت دبرانی ازلی و ابدی هست، حالا مال یک فلک یا مال چندی فلک. اما حرکت استقامی روشون میگه نمیتونه به سمت بی نهایت باشه. چرا نمیتونه؟ زیرا که این مقدمه رو اضافه کنید، زیرا که حرکت متوقف است بر ابعاد که مسافتند و بر جهات که حرکت به سمت اونهاست. متوقف هست حرکت بر این دوتا، در حالی که علم تا تو همین فصل تناهی ابعاد رو و سلف لکه تناهی جهات، تناهی ابعاد رو علم تا، یعنی تو همین جا، اما تناهی جهات سلف لکه قبلا گذاشته. تعبیر رو ببین چقدر جالب میاره. علم تا میگه، سلف میگه، به خاطر اینکه تو این فصل دونستیم تنهای ابعاد رو، دیگه سلفه نمیگه. اون قبلی ها هم در گذشته دونستیم سلفه میگه. این تعبیرات ابن سینا خیلی دقیقه، هر چیزی به جای خودش. خب به چه دلیل جهات متناهی هست؟ این و انه یستحیل میشه عطف تفسیر باشه بر تناهی جهات، میتونه تبیین باشه برای اینکه حرکت به سمت جهت نامتناهی نداریم، یعنی حرکت نامتناهی نیست تا به سمت جهت نامتناهی حرکت کنه. در این بیانی که ایشون میخواد بکنه، میخواد بیان کنه که اگر بود نامتناهی شد، جهت اصلا معدوم میشه. اگر بود نامتناهی داشتید، بالا وجود نداره، پایین هم وجود نداره، راست و چپ و جلو و عقب که اینا اعتباری هست. اون جهت واقعی که موجود است بالا و پایین است. اگر شما جسم نامتناهی کنید، بالا پایین هم وجود نداره. این که ما میگیم بالای عالم محدب فلک اعظم است، پایین عالم مرکز زمین است، این به خاطر این است که جسم محدود میگیری. اگر محدود نباشه، بالایی وجود نداره، پایینی وجود نداره. میخواد الان دلیل بیاره برای این که اگر جسم نامحدود شد، بالا پایین نیست، بالا پایین وجود ندارد. دلیلش اینه. البته ایشون حرکت رو مطرح میکنه، من قبل از این که حرکت مطرح کنم خود جهت رو بیان میکنم. اگر فرض کنید این جسم از طرف بالا بی نهایته، این علم نداره، آیا صفر داریم یا نداریم؟ در این قسمت پرتمین بریده شده، آخر جسم پیش ماست، ولی ابتدای جسم بی نهایت پیش ما نیست. اونجا که باید علم داشته باشیم نداریم. صفر چی؟ داریم یا نداریم؟ ایشون میگه صفر هم نداریم، چون صفر هم اونطور که قبلا گفته شده نسبیه، در مقابل علمه. اگر علم رو نداشته باشیم، مقابلش هم نداریم. همچنین اگه صفر نداشته باشیم، علم رو نداریم. یکی از اینا نامتناهی بشود، منتفی میشه، وقتی منتفی شد مقابلش هم منتفی میشه، هر دوشون با هم منتفی میشه. حالا اگر یه جسمی داشتی که بالاش بی‌نهایت بود، پایینش هم بی‌نهایت بود، اینجا دیگه بالا پایین باز نداری، که از میکنم بالاش بی‌نهایت پایینش بی‌نهایت، نه که بالا پایین داره، بخاطر اینکه مطلب رو بیان کنم میگم، یعنی خود عبارت تسامحیه. اگه جسمی داشتی سر و تن نداشت، اینطوری بگیم، نه بالا موجود است نه پایین. اگر یک طرف موجود نبود، یعنی علم نبود، صفر هم نخواهد بود، صفر نبود علم هم نخواهد بود، هر دو هم نباشن که بهتر. ایشون بیان میکنه که اگر شما صفر رو متعدد کردید، متعدد یعنی متعین کردید، یعنی محدود کردید، یعنی از نامتناهی بودن در آوردید، یعنی بیان کردی که من نامتناهی نیست، وقت میتونید علم داشته باشید. علمتون هم باید متعدد باشه، اون طرف هم باید معین باشه. اگه اون طرف نامتناهی شد، این صفر از دست شما گرفته میشه. اگه صفر رو داشتید، باید اون طرفتون هم متعدد باشه. اگه اون طرف که علم هست گرفته شد، این صفر هم گرفته میشه. خب حالا این مطالبش که ایشون میگه، بعد میگه حرکت به سمت صفر ممکن نیست مگر صفرتون محدود باشه، حرکت به سمت علم ممکن نیست مگر علمتون محدود باشه. پس اگر حرکت بخواهد شروع کند، باید به سمت بالا باشد یا به سمت پایین باشد. بنابراین حتما باید یا جهت بالا رو داشته باشیم، یا اشتباه گفتم، باید هم جهت بالا رو داشته باشیم هم جهت پایین. حالا ولو حرکت به سمت بالای تنها باشه، ما باید پایین هم داشته باشیم، یا حرکت به سمت پایین تنها باشه، ما باید بالا هم داشته باشیم، چون بالا و پایین دو امر مقابل یک دیگرن، یکی اگر صادق شد دیگری هم با صادق بشه. پس اگر یک طرف محدود شد، طرف دیگر هم باید محدود بشه تا علم و صفر درست بشه. یک طرف رو نامحدودش کنید و علم و یا صفر رو از دست بدید، اون طرف دیگه هم از دست میره. خب با این بیان که گفتیم روشن شد که حرکت به سمت بی‌نهایت ممکن نیست، همونطور که حرکت در بعد بی‌نهایت ممکن نیست، چون بعد بی‌نهایت نداریم. حرکت به سمت بی‌نهایت هم نداریم، چون سمت بی‌نهایت هم نداریم. اونی که ما داریم سمتی است که متعدد باشد، مقابلش هم متعدد باشد. و انه یستحیل، یعنی گذشته قبلا یا الان داریم بیان میکنیم که محال است که حرکت الی صفر باشد در حالی که صفر متعدد نیست. متعدد یعنی متعین نیست. در حالی که صفر متعین نیست، در حالی که مرز صفر بسته نشده و صفر تناهی ندارد، حرکت الی صفر ممکن نیست. این قبلا گذشته که یستحیل و که حرکت الی صفر باشد، مثلا صفر به عنوان مثال علمش هم همینطوره، در حالی که صفر متعدد نیست، یعنی متعین نیست، محدود نیست. صفر بی نهایت ما نداریم. و کذالک حال العلم، علم هم همینطوره، ممکن نیست حرکت به سمت علم باشد مگر اینکه علم متعدد باشد، یعنی معین و محدود باشد. علم نامحدود ما نداریم. فاذا کان صفر متعددن فمقابله لا محال متعددون، اگر صفر متعدد بشود و با تعدد صفر تحقق پیدا کند، مقابلش هم که علم باید متعدد شود و با تعدد علم محقق شود. بدون تعدد نه صفری محقق می شود و نه علمی. این واضحه، یک اجبه بیان هم نداره. شما خودتون مراجعه کنید، اگر یک جسم رو بی نهایتش کنید، نمیتونید برش علم یا صفر تعیین کنید. بله از میکنم بدیهیه، باید خودتون فکر کنید. کجاش صفر؟ اونجا که شما بایستید، مرکز نداری، مرکز نداری. جسمی که اول و آخر داره، شما میتونید مرکز براش درست کنید که بگید فاصلش از مرکز تا اون محیط اینقدره، از این مرکز تا اون قسمت محیط هم همونقدره، تا قسمت سوم محیط هم همونقدره. این در صورت شما محیطتون معین باشه، وقت مرکز رو با محیط میسنجید، میگید فاصله این مقداره. ولی وقتی که محیط معین نیست، اصلا محیطی نیست، نه معین نیست، محیطی نیست، مرکز کجاست؟ وقتی محیطی نداریم مرکز هم نداریم. بله، مرکز نسبی نفرمایید، مرکز نسبی هم نداریم، مرکز جعلی داریم، مرکز فرضی داریم که اونم ذهن شما میاد این جسم رو محدودش میکنه، بعد براش مرکز درست میکنه. ولی در بیرون حتی مرکز حقیقی که نداریم، هیچ مرکز، هیچ حقیقی نیست، همه جا مرکز نسبیه. مرکز نسبی هم ندارید، مرکز حقیقی ندارید، از کدام همه جا ندارید، مرکز نسبی هم ندارید. و کذالک این کان العلم متعددن فمقابلش که سفلس لا محال متعددن و این لم یکن موجودن. لم یکن یعنی سفل، البته به علمم برگردونید شدنیه، ولی خود ابن سینا به سفل برگردونده. و این لم یکن موجودن، اگر سفل موجود نباشد، خود این صفر مقابل نیست، نه مقابل ندارد، خودش هم مقابل نیست، اصلا وجود نداره. وقتی وجود نداشت وصف مقابله چطوری بهش میدید؟ فلم یکون صفر مقابلون، اگر صفر مقابل نبود، چون صفر با مقابله درست میشود، فلم یکون صفر صفر، اصلا صفر یه باقی نمیشه، صفر وجود نداره. پس توجه کنید، اگر سفلی نداشتید نمیتونید بگید این سفل مقابل است. اگر هم مقابل نباشد که اصلا نیست، چون اصلا قوامش به مقابله است، قوامش به این است که مقابل داشته باشه. اگه شما مقابل بودن رو ازش گرفتید یا مقابل داشتن رو ازش گرفتید، در هر دو صورت منتفیش کردید. اگر سفل رو بگید مقابل نیست، منتفیش کردید. صفر رو بگید مقابل ندارد، یعنی علمی که مقابلش هست وجود نداره، بازم منتفیش کردی، چون قوام صفر به مقابل بودن یا مقابل داشتن است. قوام علم هم همینطور، لأن الصفر صفر بالقیاس الى العلم، و اگر اون طرف رو که علم بردارید صفر نیست، خود صفر هم بردارید خودش دیگه نیست، مقابل بودنش هم بردارید دیگه نیست، لازم نیست خودشو بردارید، مقابل بودنشو بردارید، خودش میشه نیست. مطلب تموم شد. بله؟ بله، چون متضایف هم نسبی هم دیگه، نسبی هم به قول شما متضایف هم. این مطلب تموم شد. من الکلام المستری مطلب جدیدی با سرخط نمیشته بشه. قولی رو نقل میکنه و ابطال میکنه. نوعا اسم قائلین، قائلینی رو که شفا نقل میکنه و نمیگه توی ترجمه فروغی هست، همش نیست ولی خیلی هاش هست. من اینجا رو مراجعه کردم که ببینم این کیه. نوشته بود که شاید، ظاهراً شاید داشت، اونم شد کرد، آنکسیمندروس باشه این قول او باشه، آنکسیمندروس اگه درست بخونم، چون اون لاتینشو ننوشته بود، فقط پارسیشو نوشته بود، پارسی هم که زیر تبر نداره. قول او این است. ببینید، من قبل از اینکه قول او رو نقل کنم یه نکته رو بگم. اگر کسی معتقد شود که هوایی که روی زمین ما پخش شده بی‌نهایته، یعنی هرچی بریم بالا هواست، اینجا چی گفته میشه؟ گفته میشه ماهیتی داریم چه عدم تناهی برش آرز شده. خودش عدم تناهی نیست، خودش هواست، ماهیتش هواست. عدم تناهی برش آرز شده، لذا موصوفش میکنه، میگیم هوای نامتناهی. این یه نوع گفته است، بلکه قابل فهم. ماهیتی رو میاریم که غیر از نامتناهی است، معروض نامتناهی قرارش میگیم، موصوف به نامتناهی قرارش میگیم، میگیم هوای نامتناهی. اما گاهی از اوقات خود ماهیت نامتناهی رو، خود طبیعت نامتناهی رو لحاظ میکنیم، نه ماهیتی که عرض علیه عدم تناهی، خود نامتناهی رو ملاحظه میکنیم. اونم بالاخره یه ماهیتی است دیگه، منتها یه ماهیت عدمی، نامتناهی دیگه، بر لا نهایت الله. هر کار بکنید سلبیه، نامتناهی بگید، لا نهایت الله بگید، غیر متناهی بگید، هر چی بگید سلبیه. نه دیگه، امر عدمی خودش ماهیته. چی میخواد بگید؟ بی نهایت. چی میخواد به اسمشو ببرید؟ خود ماهیت نامتناهی رو اسم ببرید، هر جا اسم ببرید سلب و توش میارید. ماهیت، ماهیت عدمیه، مثل اما میمونه. عدم ملکه است دیگه، نگه منام عدم ملکه است، یعنی عدمیه دیگه. عدمی از میکنم، نمیگم عدم، یه عدمی. خب آیا، خب حالا اگه کسی این چنین گفت، گفتش که ما جسم نامتناهی داریم، خود نامتناهی رو داریم. همونطور که گفته میشه ما جسم زو مقدار داریم، خود مقدار هم داریم. البته مقدار جدای از جسم نیست، ولی حالا کسی مقدار جدای جسم کرد، میگه جسم زو مقدار داریم، مقدار خالی هم داریم. اینجا میگه جسم نامتناهی داریم، خود نامتناهی رو داریم. دقت میکنه این توضیحاتی که من میدم برای اینکه ماهیت نامتناهی رو تصویر کنید. ماهیت نامتناهی یعنی یه چیزی داریم که اگه بپرسن از ما این چیز، میگیم نامتناهی است، نه یه شیء نامتناهی است، خودش نامتناهی است. نمیدونم تونستم تبیین کنم مطلبو. یه وقت میگیم هوای نامتناهی که نامتناهی صفت قرار میدیم، یه وقت میگیم نه خود نامتناهی، که نامتناهی میشه یه ماهیت. این قائل این چنین قائل شده، 5 تا عنصر ما داریم نه 4 تا، که تمام اشیا از این 5 تا عنصر ساخته شده و این عناصر مبدا اشیا هست، منشأ ساخته و بالاخره اصل این ساختمان ها هستن، اصل این مرکب هست. یکی آبه، یکی هواست، یکی آتشه، یکی خاکه، یکی هم نامتناهی است. خود نامتناهی رو اصلا مبدأ قرار داده، خودشو یه ماهیت گرفته. نه نامتناهی، نه نامتناهی ماهیتی است که نامتناهی برش عارض شده، نه نامتناهی وصف هواست که بگیم هوای نامتناهی، بلکه اصلا یه چیزی در خارج داریم به نام نامتناهی، یه ماهیتی تو خارج داریم به نام نامتناهی. همونطور که شما هوا رو میگید هوا، اونم میگید نامتناهی. حالا میبینیدش یا نمیبینیدش؟ مگه هوا رو میبینید؟ هوا رو هم نمیبینید، در این حال میگید هوا داریم، نامتناهی رو نمیبینید، میگید داریم. اصلا نامتناهی رو خودش رو مبدا حساب کرده، یه موجود خارجی حساب کرده، یه ماهیت مستقل حساب کرده. بله، جز مقولات اولیه گرفت، منطقه جز بساعت، جز بساعت گرفت، جوهر گرفته دیگه، جوهر بسیط. نه صفت بگیره، نه عرض بگیره، اصلا جوهر قرارش داده، یکی از ماهیات قرارش داده، منطقه ماهیت جوهریه. ایشون این مطلب رو میفهمد که از کلامات مستحیله. بعدم دلیل میره چرا مستحیله. من عبارتو بخونم و دلیلشو بگم. و من الکلام المستحیل قول من، من رو عرض کردم انسیمندروسه. هیچی یه مطلب نگفته. ما داریم یه نامتنهایی نداریم، به طور وصف هم نداریم. این داریم یه نامتنهایی به صورت جوهری داریم، یعنی خیلی مقابل ماست. ما داریم تبیین میکنه جهان رو، ما در جهان تبیین کردیم، گفتیم نامتنهایی به عنوان وصف نداریم، یعنی حتی جسم نامتنهایی نداریم، جهت نامتنهایی نداریم، حرکت نامتنهایی نداریم، این اشیاء نامتنهایی نداریم. او میگه نه، خود نامتنهایی هم داریم تا چه بسه اشیاء نامتنهایی. و من الکلام المستحیل قول کسیست که قرار میدهد غیر متناهی را من حیث هو غیر متناهی، من حیث هو غیر متناهی، توجه کنید، نه من حیث هو هوا اون و ما اون و کذا و کذا، بلکه من حیث هو غیر متناهی این رو قرار میده استقص و مبدا، یکی از استقص ها و مبدا. ما مبادی موجودات مادی رو چهار تا میگرفتیم، استقص رو چهار تا میگرفتیم، هوا و آب و آتش و خاک، این پنج تا گرفته، یکی دیگه هم اضافه کرده به نام نامتناهی. لیسه زاله، یعنی این نامتناهی از این جهت نیست که طبیعت دیگری است مثل آب، طبیعت دیگری است، یعنی غیر از نامتناهی، طبیعت دیگری غیر از نامتناهی است مثل آب یا هوا، که تلک طبیعه یعرض لها ان لا تتناها، که این طبیعت این چنین باشد که برایش لا تتناها عارض شود. یعنی نمیخوام بگیم یه طبیعتی داریم معروض لا تتناها، نمیخوام بگیم معروض لایتنه هست، میخوام بگیم طبیعتی سی خود لایتنه هست. عبارت ابن سینا مشکل ها، توضیحش رو عرض کردم، انشالله که روشن شده باشه. و دلیل علا استحالت حاصل قول شروع میکنه بیان کنه که این قول باطله. دلیلش اینه، این ماهیت قسمت میشه یا نمیشه، امرو دایر میکنه به این نقیزه که دیگه پرز سبومی هم نمیتونیم داشته باشه، یا قسمت میشه یا نمیشه. اگه من ثابت کردم قسمت نمیشه، ثابت کردم قسمت نشدنش باطله، قسمت شدنش هم باطله. اگه هر دو رو ثابت کردم باطله، ثابت میشه که همچین ماهیتی نداری، چون این ماهیت اگه بخواد موجود بشه یا با این وصفه یا با وصفه نقیزشه. و ما میگیم که هیچ کدوم از دو وصفه نمیتونه داشته باشه، وصفه خودش نیست، خودش باید بگیم نیست. وارد این بحث میشیم، میگه اگر بگید قسمت نمیشه، این غیر متناهی نیست که ما دنبالشیم، یه غیر متناهی دیگری است. اینو باید توضیح بدم. چیزی که تناهی ندارد، چیزی که تناهی ندارد میشه نامتناهی دیگه. تناهی ندارد یعنی چی؟ نقطه تناهی دارد، نقطه تناهی دارد، یعنی به یه جا میرسین تموم میشه، یه مسافتی رو نقطه تعیین می‌کنیم می‌رسیم به پایانش؟ نه، نقطه تناهی نداره، پس نامتناهیه. اما این از اون نامتناهی نیست ما داریم درش بحث می‌کنیم. ما دو جور نامتناهی داریم. نامتناهی که ما بحث می‌کنیم اینه که جسمی باشه که هر چی ازش بگیری بازم ببینی هست. اینو دقت کنید، نامتناهی مورد بحث ما اینه، هر چی ازش کم کنی می‌بینی بازم هست، تموم نمیشه، بی نهایت قطعه ازش میبرم دوباره میبینم هست، این میشه نامتناهی. نامتناهی که مورد بحث ماست اینه، و الا نقطه هم نامتناهیه. نامتناهی یعنی تناهی ندارد. اما در نقطه نامتناهی به معنی سلبه، یعنی تناهی ندارد، توجه میکنید، تناهی رو داریم سلب میکنیم، نه یه چیزی رو به نام نامتناهی برای نقطه ثابت کنیم. اثبات نامتناهی نیست، سلب تناهیست. فقط از نقطه ما تناهی رو سلب میکنیم، میگیم تناهی ندارد. اما معنیش اینه که عدم تناهی دارد؟ نامتناهیست؟ نه. اونی که مورد بحث ماست تناهیش رو سلب میکنیم و براش نامتناهی اثبات میکنیم. یعنی میگیم که نامتناهیست به این معنا که هرچی ازش کم کنی بازم هست. خب اگر این نامتناهی قسمت نمی شود پس باید نقطه باشه، چون شما اینو مجرد که نمی گیرید، میگه جز استقاساته، یعنی قائلید به این که جسمه، منطقه بسیط می دونیدش، مثل آب و خاک و ایناست دیگه. خب اگه قسمت نشه باید نقطه باشه، قسمت نشه. پس اگر قسمت نمی شود و نامتناهی است، نامتناهی به معنی سلبه، یعنی تناهی را ازش سلب می کنی، نه نامتناهی به معنی متصف شدن به نامتناهی است یا حقیقتش نامتناهی باشد. اتصاف به نامتناهی شما قبول نکردید، گفتین حقیقتش نامتناهی است. ایشو میفهمد که این گوینده این نوع نامتناهی رو اراده نکرده، ارادش از نامتناهی همون بودی که ما اراده میکردیم، یعنی هرچی بکنی دوباره هست. این منظورشه. پس اگر اینطوره باید اون شق دیگر بحث رو قبول کنه، چون دوتا شق کردیم، گفتیم این نامتناهی قسمت میشه یا نمیشه. اگه نمیشه الان بحث کردیم، این شق رو نمیتونه اراده کنه، اصلا اراده هم نکرده، چون این شق معنیش اینه که اون نامتناهی نقطه است و تناهی ندارد، نه نامتناهی هست بلکه تناهی ندارد، به قولشون من جهت سلبه، یعنی سلب تناهی در استفاده میکنه، نه اثبات لا تناهی. و این گوینده از نامتناهی سلب تناهی اراده نکرده، همون اثبات نامتناهی اراده کرده، پس شق دیگر رو اراده کرده، شق اول اراده نکرده، شق دوم اراده کرده، که شق دوم همینه که قسمت میشود و حقیقتش نامتناهیست. خب این روشن تا اینجا. شق دیگر چطور رد میکنه؟ توجه کنید آب رو تقسیمش میکنه، شق دیگه اینی که تقسیم میشه دیگه، نامتناهی تقسیم میشه، اجزا پیدا میکنه. حالا ما مثال به آب میزنیم، آب رو ملاحظه کنید، تقسیمش کنید، یه دریا آب رو تقسیم کنید، دو قسم درست کنید، این دو قسم هر دوش آبند، هر دو آبند دیگه، در حقیقت آب بودن فرقی نمی کنید. اگر این قسم مقداری رو تقسیم کنید، خط رو تقسیم کنید، اقسامتون حقیقتش عوض نمی شود، دوباره خطه. سطح رو تقسیم کنید همینطور، آب رو تقسیم کنید به تقسیم مقداری ها، نه به تقسیم جنس و پسلی، تقسیم جنس و پسلی مراد نیست، به تقسیم مقداری که الان بحثمون داریم با این شخص اینه که شما لامتناهی تقسیم مقداری میکنی یا نمیکنی، بحث اون در تقسیم دیگه نیست. خب حالا اگه آمدیم و ما این آب رو تقسیم کردیم، اون قسم با این قسم هر دو آب هست، یعنی حقیقتش آب عوض نمیشه با تقسیم، دو قطره کردیم، دو قطره هم تقسیم نمیشه، ریستر دو قطره هم از آب بودن خارج نمیشه، ریستر از این باز از آب بودن خارج نمیشه. اجزا، این دقت کنید، اجزا تقسیم مقداری از نظر حقیقت با کل فرقی ندارن، اجزا با هم دیگه فرق ندارن، با کل هم فرق ندارن، یه قطره خط رو تقسیم مقداری میکنه. وقتی قطع خط رو تقسیم مقداری کردین، دو قطع خط پیدا میشه، این دو قطع خط خودشون هر دو از یه حقیقت هن، با کلشون هم مقایسه کنی از یه حقیقت هن. در تقسیمات مقداری اینطوره، تقسیمات ذهنی به جنس و فصله، تقسیمات خارجی به ماده و صورته. این نوع تقسیمات ممکنه اقسام رو با کل متفاوت کنه، ولی تقسیمات مقداری اینطور نیست، تقسیمات مقداری اقسام رو متفاوت نمی کنه، اقسام رو با کل هم متفاوت نمی کنه، با مقسم متفاوت نمی کنه. اقسام با هم یک حقیقت دارن، اقسام و مقسم هم یک حقیقت دارن. خب این قانون که فهمیده شد، یعنی این مقدمه که دانسته شد، وارد بحث میشیم. شما ماهیت نامتناهی رو میخواد تقسیم مقداری کنی، معناش اینه که اگه یه جزء کمیش هم بکنی هنوز نامتناهیه، هنوز ماهیت نامتناهی داره. آره میشه به یه جزء کوچیکی که تو کف دست من جا گرفته بگم نامتناهی؟ دقیقاً چی شد؟ ایشون میگه اگر شما یه چیزی به نام نامتناهی داشته باشید و بتونید تقسیمش کنید، تقسیم هم تقسیم مقداری باشه، حقیقت که عوض نمیشه. یه جزء اینو بکنید، یه جزء این نامتناهی رو بکنید، حقیقتش با اون کل یکیه. اگر کل نامتناهی است، اینم نامتناهی است، تو کف دست من میگید نامتناهی است، نمیشه که. پس اگر تقسیم نشه این نامتناهی که شما دارین فرض میکنید، چی شد؟ نقطه. وقتی هم نقطه شد، نامتناهی بودنش به معنای سلبه، نه به اون معنایی که ما در نظر داریم. نامتناهی که ما در نظرمون هست نیست، یه نامتناهی دیگری است که شما هم در نظر ندارید. و اگر قسمت بشه، لازمش اینه که اون جزئی که تو کف دست من جا میگیره، چون جزء طبیعت نامتناهی است، خود همون طبیعت نامتناهی هم داشته باشه، یعنی این جزء بشه نامتناهی. فرق بین جزء و کل در تقسیمات مقداری نیست، جزء به اندازه. در تقسیمات مقداری فرق بین جزء و کل نیست، در حقیقت فرقی نیست، در اندازه فرق هست. دستتونم ببرید قطع کنید، چند تا تیکش بکنید، همه از نظر حقیقت یکسانه، ولی از نظر اندازه فرق میکنه. بله، مگر ناخون یعنی انسانیت؟ ناخون یعنی ناخون. شما وقتی ناخونو میکنید، میگیرید، دوباره بر اون که بریده شده صد میکنه ناخون، صد نمیکنه ناخون. ناخون که انسان نیست که شما انتظار داشته باشید بر جزء ناخونم انسان اطلاق بشه، بر کلش انسان اطلاق نمیشه. باید بر کل ببینید، کل اطلاق کنید، بعد بر جزءش هم همون کل اطلاق میشه. شما بر ناخون که کله انسان اطلاق میکنید، که انتظار داشته باشید بر ناخونی گرفتم انسان اطلاق کنید؟ آخه انسان که بر کل، بر این کل بدن اطلاق نمیشه. مجموع میشه انسان؟ میشه بدن انسان. تکشم ببری بدن. علایه حالن ببینید، ناخون من انسان نیست، انسان برسرد نمی کنه. یا دست من انسان برسرد نمی کنه. اگر بر کل چیزی سرد کرد و ماهیت اون چیز رو تعیین کرد، بر جزئی که از تقسیم مقداری به دست آمده همون ماهیت سرد میکنه. هیچ استثنا ندارید. با این بیانی که من دارم عرض میکنم توجه کنید، اگر بر کل ماهیتی سرد کرد و شما اون کل رو به تقسیم مقداری تقسیم کردید، بر اقسام هم همون ماهیت سرد میکنه، به شرطی که بر کل اون ماهیت سرد کنه. شما بر کل ناخون انسان رو صادق نمی کنید. بله، برگ درخت نیست، برگ از اول درخت نبوده، اون برگ درخت بوده. شما بر شاخه درخت میگید شاخه درخت، درست؟ وقت ببارید بازم شاخه درخت هست نیست، جنس شاخه درخت هست نیست، جنسش بازم جنسش همونه، اسمشو کار نداریم، جنسش. آیا این تنه درخت که شما میبارید، تنهی که مثلا پس اون 10 متره، یه وجب شو به دست میارید، این یه وجب با اون 10 متر از در حقیقت فرق میکنه؟ اسم اطلاق نکنید، اسم یه مطلب عرفیه، اون که به درد ما نمیخوره. ماهیت اطلاق میشه یا نمیشه؟ ماهیت درخت اطلاق میشه یا نمیشه؟ ماهیت ها نه اسم. ماهیت درخت اون یه قسمت از درخت هم مساویست با اون کل تنه، با کل تنه درخت یکیه. حالا درخت درخت چون یه جوریه که شما بر مجموعه اطلاقش میکنید چوب بگید، چوب وقتی قطع کنید از چوب بودن در میاد، یعنی چوبه، بازم همین چوبه. درخت اطلاق و درخت اطلاق بر چوب نمیشه، درخت اطلاق بر چوب و برگ و اون نفس نباتی و همه اینا میشه. اونی که نمیشه تقسیمش کنید، اون شما الان بر تنه درخت چوب اطلاق میشه، قسمت شما کنید بازم چوبه. چه بسیط؟ خب همین بسیط دیگه، نامتنایی بسیط دیگه. ایشون میگه مبدأ مقایسهش میکنه با آب، همونطور که آب بسیطه، وقتی آب بسیطه ایشون میگه نامتنایی بسیطه، میگه چهار، ما میگیم چهار تا استقاس داریم، میگه پنج تا داریم، یعنی مثل آب میمونه دیگه. آب شما تقسیم کنید هر قسمش آبه، این نامتنایی رو تقسیم کنید بر هر قسمش نامتنایی بشه. خب یه تیکه کوچیکش هم من بکنم باید نامتنایی بشه، در حالی نیست. پس رد کردیم این فرض رو، چه قسمت پذیر باشد چه نباشد. قسمت پذیر نباشد ملحقش کنیم به نقطه، قسمت پذیر باشد یه جور دیگه ردش کردیم. تناهی یعنی چی؟ یعنی پایان، یعنی باید چیزی باشد پایان داشته باشه. این همش پایانه، این خودش اصلا ذاتش پایان خطه. بله بله، نقطه رو در صفحه 210 گفته بودیم، در صفحه 209 و 210 گفته بودیم نقطه رو باید بگیم لا نهایت لها، نباید بگیم غیر متناهی، باید بگیم نهایت ندارد، چه اصلا نهایت اونجا صدق نمی کند. نه نامتناهیست یعنی هرچی ازش بگیری کم نمیشه، هرچی ازش بگیری بازم هست. عبارت ابن سینا توجه کنید. و دلیل علا استحالت هازل قول این است که هازل لذی هو و غیر متناهن، این ماهیتی که شما میگه غیر همون ماهیت غیر متناهی است، همین امری که اسمش و واقعیتش غیر متناهی است، این اما ان یکون منقسم و غیر منقسم. فا این کان غیر منقسم شروع میکنه به بیان، دو خط بعدم میگه و این کان منقسم، اونم بیان میکنه. فا این کان غیر منقسم فلیسه هو و غیر متناهن، فلیسه هو و غیر متناهن من الجهت التي نذهب الیها، تذهب غلطه، من الجهت التي نذهب الیها. اگر این نامتناهی قسمت نمی شود، این غیر متناهی از اون جهتی که ما به سمتش می رویم نیست. ما به سمت چی می ریم؟ به سمت نامتناهی می ریم که هرچی ازش کم کنی بازم می بینی هست. اون نامتناهی است که نذهب الیها، اون لا نهایتی است که نذهب الیها. و این نامتناهی غیر منقسم اونی نیست که ما دنبالشیم. اونی که ما دنبالشیم خود ابن سینا بعدن میگه، میگه خط زیرشو نگاه کنید، خط زیر همین نذهب الیها، لیکون لنا ان ناخذ منهم ما شئنا، این معنای نامتناهی است که ما دنبالشیم. لیکون لنا ان ناخذ منهم ما شئنا، هر چی بخوایم ازش بگیریم، این میشه نامتناهی. محشین در من الجهت التي نذهب الیها، محشین در من الجهت التي نذهب الیها اینطور نوشتن، ای لیکون لنا ان ناخذ منهم ما شئنا، همون عبارت ابن سینا رو که یه خط بعد میاره مفسر اینجا قرار داد. خوب کاری کردن. بل علی سبیل سعی، بلکه نامتناهی غیر منقسم نامتناهی علی جهت سلبه، یعنی لا نهایت له، نه اینکه غیر متناهی هست بلکه لا نهایت له هست، نهایت نداره، جهت سلبه، بل علی سبیل سلبه، یعنی نهایت رو سلب میکنید، نه نامتناهی رو اثبات کنید، سلب میکنید، عدول نیست، اثبات یک منفی نیست بلکه نفیه. کما یقال نقطه اینها غیر متناهیه، به نقطه هم گفته میشه غیر متناهی، ولی منظور نیست که غیر متناهی هست، منظور نیست این که تناهی ندارد. بله؟ خب غیر منقسم همینه دیگه، شما یه چیزی داشته باشید که مبدأ اجسام باشه، مثل آب، این جسمه، بخواد غیر منقسم باشه چیه؟ غیر منقسم نقطه است دیگه. یه غیر منقسمی دارید در مفاهیم مثل وحدت، یه غیر منقسمی دارید در موجودات مجرد مثل عقول، اونه که مورد بحث ما نیستن. این نامتناهی میخواد مبدأ موجودات مادی قرار بگیره، پس از سنخ عقول از سنخ مفاهیم نیست، مثل وحدت نیست، مثل عقل نیست، این مثل نقطه است. چیزی که از عالم ماده است و قسمت نمیشود نقطه است دیگه. خب غیر متناهی هم یه ماهیتی است از همین عالم، جز عالم مفاهیم که نیست، جز عالم عقول نیست، از همین عالم خودمونه، از همین عالم ماده است، قسمت هم نمیشه، قسمت نمیشه، باید نقطه باشه، چیزی دیگه ما نداریم، چیزی غیر از نقطه نداریم توی غیر منقسم های مادی. بله غیر منقسم های مفهومی، غیر منقسم های مجرد اینا رو داریم، اما تو مادی، موجودات مادی، غیر منقسم یعنی نقطه. کما یقال نقطه انها غیر متناهی. خب و لیس الی هذا یذهبون، و لیس الی هذا یذهبون، یعنی این گویندگان و طرف، این گوینده و طرفدارانش به سمت این جور نامتناهی نمی روند. اونا منظورش از نامتناهی که گفتن این نیست، منظورش نقطه نیست، بل یریدونه غیر متناهن، بلکه اونی که میگویند غیر متناهی میگیرن، نه لا نهایت له، غیر متناهی، یعنی اثبات عدم تناهی میکنن به این معنا، لیکون لنا ان ناخذ منه ما شئنا، میگن غیر متناهی است به این معنا که هر چی ازش بخوایم میتونیم بگیریم، حق داریم، ناخذ منه ما شئنا، ماشه نتا بی نهایت، تا بی نهایت هر چی دلتون خواست بگیرید بازم میبینید هست. و این کانا منقسم، این ادله اون قبلیه، قبلا گفت و این کانا غیر منقسم بیان کرد، حالا میگه و این کانا منقسم. اگر منقسم باشد این ماهیتی که اسمش نامتناهیست، یا حقیقتش، اسمش رو نگید، حقیقتش نامتناهیست، اگر منقسم باشد، همون توضیحی که از کردن پیش میاد، همون مشکلی که از کردن پیش میاد، و لیسه ینقسم الى طبیعت اخرى، وقتی قسمتش میکنی به طبیعتی دیگه مبدل نمیشه، چون قسمت قسمت مقداریه، در قسمت مقداری هیچ وقت مقسم به طبیعتی دیگه مبدل نمیشه، خط رو وقتی تقسیم میکنید با تقسیم خط و از خط بودن در نمیاد، آب وقتی تقسیم مقداری میکنید از آب بودن در نمیاد و هکذا، طبیعتی دیگه عوض، طبیعت عوض نمی کنه. بله اگه شما تقسیم ذهنی کنید یا تقسیم خارجی کنید ممکن طبیعت عوض بشه، تقسیم ذهنی شی رو تقسیم می کنه به جنس و فصل، تقسیم خارجی تقسیم می کنه به ماده و صورت، ولی تقسیم مقداری تقسیمی نمی کنه که جسم از ماهیتش بیرون بیاد، جسم از طبیعتش بیرون بیاد، همون طبیعتی رو که داره هنوزم داره. و لیسه ینقسم الی طبیعت اخرى، این نامتناهی که الان شما دارید میگید این منقسم به طبیعت دیگر نمیشود، از لیست هنا که طبیعتون، عبارت توجه کنید، از لیست هنا که طبیعتون غیر طبیعت ما لا نهایت له، غیر طبیعت از کتاب افتاده، همینطور که عبارت میخونم اصلاح کنید، از لیست هنا که طبیعتون غیر طبیعت ما لا نهایت له، طبیعتی غیر از طبیعت مالا نهایت نداریم، هناش یعنی اونجایی که شما دارید بحث میکنید، یه وقت اینطور گفتیم آبیست بی نهایت، هواییست بی نهایت، اینجا غیر از بی نهایت یه طبیعتی دیگه هم داریم که اسمش آب یا هواست. اما در فرضی که شما دارید دست میکنید، غیر از طبیعت بی نهایت دیگه طبیعت دیگری نیست. نه آبی باشد بی نهایت، اصلا خود بی نهایت ما داریم. پس غیر از طبیعت بی نهایت طبیعت دیگه نیست. حالا همینو میخوام قسمتش کنید، قسمت کنید به قسمت مقداری، طبیعتش که نباید مبدل بشه، اقسام که به دست میان هنوز باید بی نهایت باشه. لازمش اینه که جز هر چقدر هم کوچک باشه بشه بی نهایت. به این واضحی غلطه. لیسه این قسم بلا طبیعت نخرا، قسمت نمیشود به طبیعتی دیگری. از لیسه تناکه طبیعتون غیر و طبیعت مالا نهایت الله. هنا که در اون مورد بحث شما، اونجایی که شما این ماهیت غیر متناهی رو تصویر میکنید و قائل به وجودش میشوید، در اونجا طبیعتی غیر از طبیعت مالا نهایت الله من حیث و لا نهایت الله ندارید. من حیث و لا نهایت یا من حیث و لا نهایت الله. نه اینجا داریم این های سوالا نهایه لهو نداریم. یه نسخه دیگر هم ببینم. اینم نداریم، اینم لهو نداریم. همیست کتاب ماست. یجب کتاب ما داره یجب، بعضی نسخ هم تو که پایین اشاره که داره و یجب. نسخه های خطی که دست منه دارن فیجب، به نظرم یاد فیجب از همه بهتره. فیجب یعنی بعد از تقسیم واجب است که هر جزئی در طبع کل باشد. کل جزئن میشه اسم یکون، فی طبع کل میشه خبر. واجب است که بعد از تقسیم مقداری این بی‌نهایت هر جزئی در طبیعت کل باشد، یعنی جز با کل طبیعتش فرق نکند. اون وقت لازمش اینه که ان یکون الجزء المحات المحدود و بالقسمه منه. این المحات المحدود بالقسمه رو برش دارید، عبارت اینطور میشه و ان یکون الجزء منه، جزی از این بی‌نهایت، در حالی که این جز محات است، محدود شده به قسمت، یعنی با قسمت حد براش تعیین کردید، بریدیدش و بیرونش آوردید، معینش کردید، لازم میاد جزئی از این نامتناهی با اینکه محات است، با اینکه با قسمت محدود شده، ایزن یعنی مثل خود این جسم، مثل خود این نامتناهی غیر متناهی باشد. لازم میاد که این جزئی که نامتناهی است، این جزئی که باید متناهی باشد، نامتناهی باشه، چون طبیعتش همون طبیعته. اون طبیعت نامتناهی بود، اینو نامتناهی است. هر کارش بکنید این میشه بازم نامتناهی، در حالی که آزم محاله. خودش کن میدن مستحیل. چرا مطرحش کردی؟
نه مثلا
دیگه حالا به قول شما یا قائل چیزی دیگه گفته یا اینکه همین مطلب باطل گفته، هر چی هست ما که فقط عبارتش در اختیار مونه، خودش که نیست توضیح بده چی من گفتم. عبارتش این بود، خیلی جهای نسینا مطالب گذشتگان رو باطل میکنه، بعد صدرامیه توجیه میکنه، میگه گوینده چیزیه اراده کرده غیر از این. البته حرف صدرام خیلی واضح نیست، او ادعا میکنه که گوینده اینه اراده کرده و اگر اراده کنه اشکال شیخ وارد میشه. خب درست هم میشه، اگر این اراده کنه اشکال شیخ وارد میشه، ولی حالا اون اراده کرده یا اونی که شیخ فهمیده اراده کرده معلوم نیست.
این در اون
اصلا که این میدونم اصلا شعر رو دیگه باشه. یه زمانی ممکنه بوده فلسفه هنوز خیلی جانب شده بوده، مطالبی که گفته می شده به ظاهر درست نبوده. مثلا فیثاغورس مبدع جهان را واحد می کنه، نه که ایشون همش با عدد سر کار داره، همه چی رو توجیه عددی می کنه. توجیه عددی می کنه، میگه که بسیط رو میگه واحد، مبدع جهان را میگه واحد. خب مبدع جهان واحد یعنی خدا. بعضی آمدن میگن منظورشون یک، یه همین یک عددی مبدع کل جهان. خب به ظاهر حد میشم اینه یک مبدع جهان، اون داره میگه یک مبدع جهان. حالا ما با پیشفرضایی که داریم، با معلوماتی که داریم، میگیم منظورش از یک همون خداوند واحد احده، اینطوری میگیم. ما اینجور بیان میکنیم، ولی ظاهر کلامش هم نیست که ابن سینا میفهمه برات میکنه. مرکبات رو میگه که مثلا عدد دو اند و سه، مثلا اینو توی مقاله هفتم الهیات شفا آمده، اینجا همین رو میار و رد میکنه. خب حالا یکی مثل صدرا پیدا میشه میگه فیثاغورس منظورش این نبوده. درست اون همش با عدد سر کار داشته، ولی اینطور نبوده که کل جهان عدد ببینه. اون چون با عدد سر کار داشته، همه جهان رو بیان عددی میکرده، تبیین عددی میکرده، نه اینکه همه جهان رو عدد بکنه. صدرا اینو میگه. حالا کی میتونه ثابت کنه که اقوام ابن سینا زوال صدرا؟ کلامی از فیثاغورس در اختیار ماست، نمیدونیم که اینو اراده کرده. البته گفته میشه فیثاغورس پیغمبر بوده، احتمال پیغمبریشو میدن زیاد. اگه اون باشه دیگه باید کلامش رو توضیح کنه. مسلم مرادش از واحد اونی که ابن سینا فهمیده نبوده، بلکه اونی بوده که صدرا فهمید. اینا در قرآن خارجی هست، ولی خود عبارت جلومون بذاریم همینه. الان این گوینده اینو گفته، گفته ما لانهایت الله داریم در خارج، نه طبیعتی که لانهایت الله باشه، بلکه طبیعتی که خودش لانهایت الله، نه طبیعتی که بس به لانهایت الله داشته باشه. خب این گفته دیگه، ظاهر کلامش اینه. گفته ما باید ردش میکردیم. فقط وضو همه ما قلنا، از اون چیزی که گفتیم سه مطلب یا چهار مطلب روشن شد. اینا فقط چون اشاره به گذشته است من از رو میخونم. فقط وضو همه ما قلنا که لا وجود لجسم غیر متناهی، جسم غیر متناهی نداره. این کجا واضح شد؟ تو همین فصل. دو، ولا جسم، یعنی ولا وجود لجسم متحرکن به طبع غیر متناهی. روشنم شد که جسمی هم نداریم که هم حرکت طبیعی داشته باشد هم غیر متناهی باشد. اگر غیر متناهی حرکت طبیعی نداره، اگر حرکت طبیعی دارد غیر متناهی نیست. اینم هم روشن شد تو همین پس. روشن شد. سوم، ولجسم استقاسیگن مؤثرن متأثرن غیر متناهی، یعنی بلا وجود لجسم. این داره همین قول اخیری که رد کردیم رد میکنه. جسم استقاسی داشته باشیم که مؤثر باشد، سازنده باشد، متأثر باشد و در این حال حقیقتش غیر متناهی باشد. مؤثر و متأثر یعنی فعل و انفعال داشته باشد. اجسام اینطور هم دیگه، اجسامی که مبدع مرکبات هم این چنین هم فعل و انفعال دارن. وقتی شما مرکبی رو از این عناصر اربعه وجود میارید، این عناصر اربعه فعل دارن، انفعال هم دارن، با همین فعل و انفعالشون ترکیب درست میکنن. این سه مطلب. و کذالک روشن شد الاعدادی که لها ترتیبون فتب این لابوجود بسر اینم در میاد. کذالک لابوجوده للعدادی که هم لها ترتیبون فتبند هم غیر متناهی به فعلن، نداریم چه عدادی که هم ترتیب طبیعی داشته باشند هم غیر متناهی به فعل باشند. بله غیر متناهی به قوه هستند، به این معنی که هرچی اضافهش کنی بازم جا داره که اضافه کنی. اما بی نهایت بالفعل که الان بی نهایت عدد بالفعل در خارج داشته باشیم، نه، این درست است. این چهار تا مطلب روشن شد. لا وجود در این چهار تا. فبقی ان نتعمل به نحو آخر من وجود لا ما لا یتناهی الاجسام. باید یه جور دیگر رو در اجسام ملاحظه کنیم، ببینیم که نامتناهی به این معنای پنجم رو داریم یا نداریم. فبقی ان نتعمل به نحو آخر من وجود ما لا یتناهی الاجسام. باید تأمل کنیم ببینیم وجود دیگری برای ما لا یتناهی در اجسام داریم یا نداریم. انه هل هو من ما یسه ام لا و ذالک حال و نموه ها. جسم میتواند بی نهایت نموه کند یا نه؟ از اون طرف میتواند بی نهایت تقسیم شود یا نه؟ که این بحث چون میخوام بزنش برای جلسه آینده به همین مقدار اکتفا میکنم، توضیح اینجوری جلسه آینده عرض میکنم. فبقی ان نتعمل اول بحثمون باشه که در جلسه آینده شروع کنم.